سلام، من آزاده هستم و شما دارید به قسمت هفتم رادیو ارکید گوش میدید، پادکستی که توش در مورد سلامت روان حرف میزنیم. بعضی اتفاقات خارج از تجربیات معمول توی زندگی روزمره هستن، اما میتونن برای همه ما یه روزی اتفاق بیفتن. توی این فصل صحبت بعضی از کسانی رو میشنویم که چنین تجربه هایی رو داشتن. هدف من از تولید این فصل از پادکست رادیو ارکید این بوده که با شنیدن این تجربه ها به درک عمیق تری از این موقعیت ها برسیم. اما لازم میدونم که یه مطلب رو یادآوری کنم و اون این که مسلماً تجربه افراد در موقعیت‌های خاص متفاوت هست و شنیدن درستی یا نادرستی رفتار اطرافیان از دید یک فرد لزوماً به این معنی نیست که تجربه و دیدگاه همه افراد توی موقعیت ظاهراً مشابه یکسان هست. بنابراین در حین شنیدن مطالب اپیزودهای این فصل رادیو ارکید یادمون باشه که از تعمیم دادن خودداری کنیم و تفاوت‌های انسان‌ها، دیدگاه‌ها و شرایطشون رو به رسمیت بشناسیم. به احتمال زیاد همه شما توی دایره دوستان و آشنایانتون افرادی رو می‌شناسید که دچار بیماری سرطان شدن. هر بیماری و هر تجربه سختی جدا از خود اون تجربه به صورت فیزیکی میتونه تأثیرات عمیقی روی روان فرد بذاره. دیدگاهش نسبت به مسائل مختلف در زندگی تغییر کنه یا ارتباطاتش با اطرافیان تحت تأثیر قرار بگیره. که حالا این تأثیر میتونه در جهت مثبت از دید فرد یا در جهت منفی باشه. بسته به خیلی از عوامل میزان این تأثیرات میتونه کم یا زیاد باشه. تو این اپیزود و اپیزود بعدی، اپیزود هشتم، صحبت‌های عطیه رو میشنویم که تجربه بیماری سرطان رو داره. تو این قسمت از عطیه خواستم که داستان تجربهش رو برامون تعریف کنه. در این مورد سوال کردم که از زمانی که خبر ابتلا به سرطان رو شنید تا وقتی که وارد پروسه درمان شد چه افکار و احساساتی رو تجربه کرده و عکس‌العملش به اون افکار و احساسات چی بوده. اگر شما یا نزدیکانتون تجربه بیماری سرطان رو داشتن، پیشنهاد میکنم که این دو اپیزود رو، به خصوص اپیزود هشتم رو که در مورد نقش اطرافیان هم صحبت میشه، حتما دنبال کنید و امیدوارم که شنیدن این اپیزودها بتونه یه جایی، یه روزی براتون کمک کننده باشه. با هم به صحبت‌های عطیه گوش میدیم.
سلام، من عطیه‌ام، امیدیم بهروشه. الان در کانادا زندگی میکنم، شهر کلگری، ولی متولد تهران و بزرگ شده تهران هستم. با همسرم زندگی میکنم و سگ کوچولوم به اسم میلو. بیماری من یه داستان خیلی طولانی داره و اینکه یه روز دو روزه نبوده که شروع بشه. من حدوداً 12 سال پیش مادرم سرطان لنفوم گرفتن. از اون سالی که مامان من تشخیص سرطان براش داده شد، ماها دیگه خیلی مراقب بودیم. تو همون ایامی که مامانم داشت درمانی میشد، یک غده خیلی کوچولو مثل این جوشهای چربی هستش توی زیر بغل ایجاد میشه. مثل اون پیدا کردم زیر بغلم و به مامانم که گفتم، مامانم خیلی استرس داشته، با استرس خیلی زیاد من برد پیش آنکولوژ خودش و اونم نگاه کرد، گفتش که نه، چیز خاصی نیست. احتمالاً یا مو برگشته یا مثلا یه اتفاق اینجوری افتاده. من گشتم و یه دکتری پیدا کردم که دکتر متخصص سینه بود، جراح پستان، و اینکه وقت گرفتم بابات از این دکترهای خیلی سرشلوغ که وقتی که میرفتی پیچش مثلا از 4 بعد از ظهر به زخم میداد، ولی میرفتی مثلا ممکن بود ساعت 10 شب بری توی مطبش. و دیگه خب در تمام این مدت ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب تو ممکن بود یه عالمه آدم ببینی که اونجا توی اتاق انتظار نشستن و میخوام با دکتر صحبت کنم. یکی از اتفاقاتی که اون روز برای من کار این بود که یک خانومی نشسته بود اونجا و اون خانوم شروع کرد گریه و زاری و همجور فوش میداد و گریه میکرد و میگفت من دختر 16 سالم آوردم پیش این خانوم، گفته که این یک غده ای داره، ببریمش بیمارستان عمل کنیم، دختر من آورده بیرون که قرار بوده فرق غده رو در بیاره، کل سینهش رو تخلیه کرده، الان دختر من 16 سالشه و چیکار کنم و اینا. حالا با اون اطلاعات اون موقع من که من هیچ چی نمیدونستم راجع به این ماجرا که اصلا جریان چیه، تخلیه سینه اصلا یعنی چی، خلاصه این بود که من کلا با ترس و لرز وارد اتاق مطب این خانم شدم و این خانم اومد معاینه کرد و گفت بخواب و منم معاینه کرد و بعد گفتش که من کن یه دقیقه برم یه دونه سرنگ بیارم یه نمونه برداریم. بعد من نمیدونستم اون موقع نمونه برداری یه جای محسوس میخواد، یه اتفاقات خاصی اون موقع خیلی، من مثلا شاید چند سالم بود، من 22 شاید بگم 4-5 سالم بود. بعد این خانم یه دونه سرنگ بزرگ برداشت که سوزن خیلی بزرگی داشت و وارد شد به سینه منو کشید بیرون، ازش یه چیزایی کشید بیرون رو نگاه کرد و گفت چه نیست آبه، بعد جلو چش من اونو ریخت تو سطل آشغال، اون آبی که کشیده بود از سینه من بیرون رو ریخت تو سطل آشغال. منم هم همینجور مونده بودم و داشتم نگاه میکردم که یعنی چی، و بعد گفت آره بیا این یه غده ای ما درش میاریم. و به من وقت عمل داد توی بیمارستان، یه بیمارستانی بود توی پل سرخندان که الان اسمش یادم نمیاد چی بود، اون بیمارستان به من وقت عمل داد، گفتش که فردا صبح ساعت نمیدونم 9 بیا اونجا یا عمل کنیم درش بیاریم، چیزی هم نیست. بعد نه توضیحی به من داد نه هیچی، یادم جلو چشم من خب اون چیزو انداخت دور. من هم که اصلا مونده بودم، یعنی مثلا منظور چیه این بدخین خوشخین عمل یعنی چی، اصلا تو هیچ توضیحی هیچی. خلاصه ما اومدیم بیرون و اون روز من و مسعود همسرم تو خیابون اصلا استرس مونده بودیم چیکار کنیم. من یادمه که ما خیابون شریعتی رو پیاده اومدیم در حالی که داشتیم گریه میکردیم، همینجور که مثلا چی شده، میخواد چیکار کنه، چه اتفاقی افتاده، هیچ توضیحی هم به ما نداد. یه دونه دکتری داشتیم که دکتر آشنامون بود و اون زنگ زدیم، من رفتم پیشش و اون نگاه کرد و به من گفت دختر جون بچی گریه میکنی؟ اینا گفتم آخه این توضیح نداد به من، همینجوری فقط یهو اصلا شوک شدم. من رفتم توی اتاق این خانم، به من سری وقت عمل برای فردا نه توضیحی که این چی هست چی نیست، بعد جلوی چش من اینا ریختو. خلاصه اینا به من گفت ببین چیزی نیست و یه ذره معاینه کرد و گفت برو سونوگرافی. من گفتم باشه، یه سونوگرافی واسه من نوشت و توی اینجا کسی که داره سونوگرافی میکنه اجازه نداره هیچ عکس العملی حتی از نظر صورتی هم برای تو بیاد که به بیمار استرس وارد کنه. اون موقعی که ما رفتیم این خانمه نگاه کرد و گفتش که باره چینه پره، مثلا من همیشه وقتی که میخوام سونوگرافی کنم اصلا یه رو طول میکشه، اصلا ما یه رو یه رو وقت میگیم، اصلا من یه ساعت و نیم بالای سینه های تو هم سینه ها پره کیسته. بعدم خودش نوشت که توصیه به نمونه برداری میشه، منتها این توصیه به نمونه برداری رو نگفت از کدومش، از این همه کیسته که تو سینه های من بود نگفت کدومش، کدوم سمتش، کدوم سایزش چی. خلاصه من گفتم که یعنی چی و اینا، ها دیگه من بردنش پیش دکترش، دکتره و دکترم برگشت من گفتش که ببین اینا کاملا عادیه، خیلی از آدم ها هستن که تو سینه هاشون کیست دارن و اصلا مهم نیست، تو هم حرف این آدم ها رو جدی نگیر. این دکتر من هم از اون دکتر نبود که مثلا بیاد بگه که برو حتما پیش این سونوگراف، برو حتما این مثلا مؤسسه، به من گفتش تو برو ولی سعی کن وقتی که اونجاها میری گوشتو ببندی یا اینکه از یه گوش بشنو از یه گوش در کن. من گفتم خیلی خوب. گذشت اینم به من گفتش که تو هر 6 ماه برو سونوگرافی بکن که ابعاد اینا رو بسنجیم ببینیم تغییر کرده یا نه. من میگم تو خوبی هیچ مشکلی نیست، ممکن باشه. از اون طرفم که 6 ماه میرفتم سونوگرافی و واقعا شده بودم از این گوش بشنو از اون گوش در کن، هیچی، این کارا رو انجام دادیم و تموم شد و ما اومدیم بیایم کانادا. بهش گفتم که من میخوام برم، گفتش برو لحظه آخر سونوگرافی دیگم بره که با خیال راحت بری. من هم سونوگرافی رو دادم و اومدم کانادا. اومدم کانادا، اینجا که میای جز اولین کارهایی که باید بکنی اینه که بیای فامیلی داکتر واسه خودت انتخاب کنی. ما فامیلی داکتر اون انتخاب کردیم و من که یه پوشه مدرک برداشتم بردم که بیا اینا مثلا هیستوری اتفاقاتی که برای من افتاده و بیماری هایی که من دارم و یه نگاه بکن. اونم نگاه کرد و گفتش باشه همه رو اسکن کن، منتها ما میخوایم که بالاخره همه چی مثلا درست انگلیسی بنوشته بودن یه سری چیزا و اینا رو، ولی به هر حال یه سری چیزاشو درک نمیکردن. گفت آره تو برو دوباره این سونوگرافی اینها رو بده که ما هم توی پرونده توی این مثلا کانادا برات داشته باشیم. ما گفتیم باشه. سونوگرافی رو انجام دادیم. بعد از اینکه سونوگرافی رو انجام دادیم به من گفتن که یک کیستی هستش که یک ذره قیافش و شکلش ناموزونه، بهتره که ما توصیه میکنیم که شما بری یک چیز بدی، بایوپسی بدی. خلاصه ما رو فرستادن بایوپسی و هم تازه اومدیم کانادا، فکر کنم مثلا 5 ماه وارد شدی کشور غریبه و اینا، و من اصلا واقعا انقدر شاید بگم سریع واسم اتفاق افتاد همه این چیزا که اصلا موقع هیچ استرسی برای بایوپسی هم نداشتم. یعنی اصلا فکر نمی‌کردم بایوپسی به معنی اینه که نشون بده که تو سرطان داری. یعنی من الان که دارم فکر می‌کنم اون بار اولی که من بایوپسی کردم اصلا نفهمیدم که چی شد و چیکار کردیم و نه استرس داشتم نه چیزی. خیلی راحت اونها یه بایوپسی کردن و گفتن برو، دو هفته بعدم به من زنگ که چیز خاصی نیست، این فیبرویدمه بود، اشکال نداره، تو سینه فیبروکیستیکه، منتها ما 8-6 ماه خودمون بوکت میکنیم، تو بیا که ما اینا رو بسنجیم. یعنی همون اتفاقات که توی ایران اصلا میافتاد. اینا همه گذشت و رسید به سال 2017. سال 2017 ما تقریبا زندگیمون استیبل شده بود و دیگه کاروبار داشتیم و اینها. من دیگه به مسعود گفتم که بیا بچه دارشیم و همه دوست مستامون بچه دارن، فقط ما نداریم. این بود که ما گفتیم که اقدام کنیم که بچه داشتیم. پیچی من حامل شدم و بعد حالا به هر دلیلی که اصلا مهم نیست که چی بود بچه افتاد، و بعد به من گفتن که خب تو الان بچه افتاده یه چند ماه صبر کن که بدنت مثلا دوباره ریکاور بشه که بعد دوباره اقدام کنیم. خب اون موقع که بچه افتاد خیلی سخت بود برای من، یعنی اون احساسات خیلی بدی بود، تنهایی یا مثلا بالاخره کسی کنارم نبود. بعد خودم هم مدلم این شکلی بود که به کسی نگم، هیچکی نفهمه یه اتفاقی که برای من افتاده، هی خودم رو بلیم میکردم که تو ارزه نداشتی یه بچم نگه داری حتی توی شکمه. بعدن توی تصمیم گیری های زندگی من تمام این اتفاقاتی که افتاد نقش داشته. دوباره ما اومدیم 6 ماه بعدش اقدام کردیم و یه چند ماه طول کشید و هیچ اتفاقی نیفتاد. رفتیم دکتر رو گفتم که آقا من حامله نمیشم. گفتن که خب بیا ما یک چیز بکنیم، یک سونوگرافی خیلی مخصوصی بکنیم، از توی رحم تو تخمدان و اینا ببینیم چه خبره. سونوگرافی رو انجام دادن و گفتن که ببین چیه، تو یه دونه فیبر خیلی، یه فیبروم خیلی بزرگ بیرون رحمت داری که تقریبا دهانه رحم رو بسته بود. هیچی به من گفتن بیا اینو عمل کن، برو خوشحال و خرم و برو بچه دار. خلاصه تموم شد و ما اومدیم اقدام کنیم که دوباره 6 ماه من باید تموم شد، چون بالاخره رحمم رو چیز زده بودن، بخیه زده بودن، و اینکه باید 6 ماهم تموم می شد تا بتونم حامله بشم. 6 ماه من مصادف شده بود با فوریه 2019 که ما گفتیم که مثلا بعد از این همه سالی که ما این همه کار کردیم و انقدر مثلا بالاخره سختی کشیدیم اومدیم این کشور جدید و اینا، بیبریم مسافرت. من یه دوستی دارم توی مکزیک، گفتم برم اونجا اونو ببینمش، دوست صمیمه. تمام این اتفاقا که قرار گذاشتیم سال 2018 بود، آگست. من باید میرفتم دکتری که فیبرومو عمل کرد و میدیدم. روز قبلش من احساس کردم که بالای سینه سمت راست یه ذره سفت شده، انگار که مثلا ورزش میکنی اطفاس معضلانی میشه چه شکلیه، این شکلی سفت شده. من رفتی پیش دکتره و منم به دکتره گفتم که آره شما که دکتر زنانی، این سینه منم اینجوری شده. ولی این برگشت من گفتش که خب این تخصص من نیست، تو باید بری به فامیلی دکترت بگی که فامیلی دکترت این تو رو بفرسته به یه متخصص سینه. منم گفتم خیلی خوب. من همونجا از اونجا که اومدم بیرون زنگ زدم به فامیلی دکترم، گفتم که منو معرفی کن به یه متخصص سینه. گفت من باید ببینمه. گفتم برای چی ببینی؟ من دارم میگم معرفی کن. گفت نه مثلا یه جمعه ای دوشنبه بیا اینجا. باش دوشنبه رفتم اونجا و اونم آره منم احساس میکنم سفته، ولی شاید مثلا ورزش نادرست کردی، شاید یه اسپازم خیلی کوچیکه و اینو. هم گفتم باشه. دوباره من فرستادن سونوگرافی. من این دفعه که فرستادن سونوگرافی به من گفتن که خب تو دیگه بالای 35 سال شدی، باید ماموگرافی هم بکنی. من گفتم که من از ایران به هم گفتن که وقتی که شما سینه فیبروکیستیک داری نباید ماما کنی، به خاطر اینکه ماما در هر حال دنس نشون میده و ممکنه اشتباه نشون بده چیزا رو. اونم گفت نه، اون مال ایران بوده و اینجا نمیدونم پیشرفته است و فلان و فلان و اینا. ما هم گفتم خب باشه، حالا اگه شما بالاخره دکتری دیگه باشه. خب اینا اومدن دوباره سونوگرافی کردن، گفتن که نه تو هیچ تغییری توی کیستات هم ایجاد نشد. ما رفتیم خونه، تا 3 شب من نمیتونستم بخوابم از درد. این درد سینه اصلا چیز شده بود. 3 شب که تموم شد سینه یهو ورم کرد اومد بالا. بعد من گفتم با این چرا اینجوری شده؟ همش شروع کردم سرچ کردن، همه کاری که آدم های دیگه میکنن سرچ کردن که چرا این شکل شده و اینا. بعد خب تو همیشه میخونی ساین های سرطان و این چیزا رو میخونی، بعد میگی که خب این که نیست، این که نیست، این که نیست، حالا این هست. ولی خب از کجا معلوم این باشه؟ اینه که ما نمیخوندیم گفتیم نه این که سرطان که نمیتونه باشه، این ماموگرافی اومده چیز کرده. بعد اگر که کسی مثل من بوده باشه و توی گوگل سرچ کرده باشه، شما همیشه تو گوگل اون چیزی که دلت میخواد رو میتونی پیدا کنی. من دلم میخواست که گوگل به من بگه که ماموگرافی اشتباهه و نباید انجام میشده و واقعا اینو پیدا کردم. یه گروهی از آدم ها هستن که مخالف ماموگرافی هن و اینا اومیان اصلا این بی خود آدم ها میذاره تحت فشار و نمیدونم چی چی و مثل همه اتفاقات دیگه که یه سری مخالف داره. خلاصه من اونو پیدا کردم و این شد که اینا مامو کردم، اینجوری شد، اینا هم مال ماموه. گذشت و دوباره من دیدم که نه این خوب، اگه مال مامو بود بانه فشاره بود که بهت اومده، بالاخره یه هفته دو هفته باید خوب شد دیگه. هیچی، من رفتم دوباره پیش دکتر خانوادگیم بهش گفتم که این چرا اینجوری شده و اینا. گفتش که نمیدونم، بیا دوباره بفرستیم سونو. دوباره من رفتم سونو، اینا هم داشتن سینه من نگاه میکردن، گفتن آره ما میبینیم که این تغییر کرده، اصلا این با اون فرق داره. باز دوباره سونوگرافی کردن، گفتن که نه هیچ تغییر ما نمیبینیم. گفتن خب باشه چیکار کنن، برو یه 3 هفته دیگه بیا. باش ما رفتیم، 3 هفته بعدش اومدیم دکتره، این دفعه یه دونه دکتر دیگه اومد سونو کرد و دکتر رادیولوژی اومد گفتش که میدونی چیه، من فکر میکنم تو باید بری MRI. من گفتم باشه بفرست MRI. گفت من می نویسم واسه دکتره که بری MRI. من گفتم خیلی خوب. هیچی، 3 روز 4 روز گذشت دیدیم که هیچ خبری نشد. زنگ زدم به دکترم گفتم چی شد؟ این دکتر رادیولوژی گفتش که میخواد بفرستت MRI و بفرست منو MRI. گفتش که نه ما MRI نمیفرستیم، من تو رو معرفی کردم به مرکز سینه اینجا، اونا خودشون هماهنگ میکنن، من فقط تو رو میفرستم همین سونوگرافی و تو هم هر 3 هفته برو سونوگرافی بده. فکر کنم هر 3 هفته به مدت 6 ماه میرفتم سونوگرافی میکردم. بعد از اون طرف هم بهش گفتم خب مگه تو منو معرفی نکردی به مرکز سینه، خب چرا اینا من زنگ نمیزنم؟ خب میدونی چه شکلیه، اگر که ما یه ساینیو بتونیم به اینا بگیم و بهشون بگیم که این آدم به احتمال زیاد سرطان داره، اونا 3 روزه هماهنگ میکنن و تو رو میفرستن اونجا. ولی اگر که یه چیزی باشه که مثلا ما خیلی شک نکنیم و اینا، خبری نمیشه. به منم زنگ زدن مثلا توی نوامبر، گفتن که 29 ژانویه بیا اینجا. من گفتم خب پس اینا هیچ مشکلی ندیدن دیگه، حالا فکر کن تو همون بساط و اینا و من گفت چیکار کنیم، ما زندگیمونو میخوایم. زنی برای چی نمیگه؟ نه حالا گیریم مثلا این سرطان بود اون وقت چی کار کنیم؟ اون همی میگفت نه بابا، هی میگفت نه تو این چیزها رو به خودت میگی، باعث میشه استرس بگیری و ذهنتو خیلی خلاقه و نکن این کار رو با خودتو. حالا هی ما هر 3 هفته یه بارم میدیم سونوگرافی در این مدت. شد 29 ژانویه که من برم پیش دکتر. من و مسعود بلند شدیم رفتیم بیمارستان. ریلکس و راحت نشستیم و اصلا فکرش هم نمی‌کردم. با خودم راست رو بخوای فکر می‌کردم و این همش اینو گفتم دائم تو حرفام بود منتها احساس می‌کنم کسی باورم نمی‌کنه، خودم هم راست رو بخوای نمی‌خوام باور کنم که اون چیزی که تو فکرم درسته. ولی خب از پیگیری هم مثلا بی خیال پیگیری هم نمی‌شدم، خیلی زنگ زدم گفتم حالا چی میشه الان من چیکار کنم، اینام گفتم بابا نگران نباش، گفتم نه من نگران نیستم، شما فقط بگید چیکار کنم من خوب بشم. خب این دلیل باید داشته باشه دیگه، دلیلش چیه؟ چی رفتم دکتر رو، دکتر اومد تو، یه آقای مسنی بود اومد تو 30 ثانیه منو نگاه کرد، بعد به من گفت it's pretty concerning که یعنی مثلا خیلی نگران کننده است، ولی چون کانسرن شبیه کانسره، من شنیده بودم کانسر، مسعود شنیده بودن کانسرن، گفتم که چیه ماجرا و اینا، گفتش که من نمیدونم ولی امیدوارم که دیر نشده باشه. اینو گفت و گفتش که برو همین الانم یه دونه مامو و چیز بده، مامو و سونو بده طبقه پایین ما تو بیمارستان. چی ما رفتیم پایین، منم حالا شوک شده بودم که ماجرا چیه، گریه میکردم همینطور. پرستاره اومد بغل دستم گفت چته در چی گریه میکنی، گفتم من از مامو میترسم. خانومه با من شروع کرد تنفس تمرین کردن و تنفس شکمی و آروم باشه، آروم هم کرد تا بتونه ازم و خدایی هم درد نباشه. بعدم یه سونوگرافی کردن، هیچ کدوم هم هیچی نگفتن، گفتن که همون جمعه بیاد. ما اومدیم روز جمعه ای، تمام مدت هم حالا ما برنامه ما این بود که ما میریم پیش دکتر، بعد از اون برنامه خواهیم بریم خرید که وسایل سفر مکزیکمون رو بخریم. ذوق و شوق سفر داشتیم دیگه، بعد از سالها میخواستیم بریم مثلا پیش یه دوست عزیزی که خیلی دوستش داشتیم. من گفتم که مسعود من کاری ندارم، اگه اینا اگه به من بگن که تو سرطان هم داری، من این سفر مکزیکو میخوام برم. اینا 8 ماه منو مثلا لین در هوا نگه داشتن، هیچ کاری نکردن، حالا الان من مثلا 10 روز میخوام برم مسافرت، اگه 10 روزم صبر کنن هیچ اتفاقی نمیفته، ما یه مسافرتمون رو میریم، بعد اگه قرار باشه کاری انجام بشه بعدش انجام میشه. اونم هم گفت باشه، من هی ازش قول میگرفتم، قول میدی قول میدی؟ گفت آره. اینا دیگه من هم حسنه کردم که چیز باشه، ولی خب قشنگ جفتمون استرس خیلی زیادی داشتیم. بعد روز جمعه ما رفتیم بایوپسی رو دادیم و توی بایوپسی گفتش که آقا بچه داری و اینا، گفتم نه ولی میخوام اقدام کنیم به زودی. اینو که من گفتم بهش شروع کرد اون ور و من هیچ وقت قیافه اون خانم رو یادم نمیره که داشت از من بایوپسی میکرد و وقتی به من گفت مثلا میخوای بچه داشتی، من اینو حرفا زدم قشنگ چشاش یعنی قشنگ بغض کرد و من گفتم اومدم بیرون و تنها چیزی که به مسعود گفتم این بود که آره این خانم بغض کرد، من میدونم یه چیزی هست. اونم گفتش که حالا ولش کن، حالا بذار بریم سرمون رو گرم کنیم و فلان، و شروع کردن اینطوری کردن. و بعد ما قرار بود مثلا تمام این اتفاقا مثلا اول فوریه اینا افتاد، ما قرار بود 6 فوریه پرواز کنیم بریم مکزیک. اینا به من زنگ زدن گفتن که خب ما 15 فوریه میخوایم تو رو بوک کنیم که بیا اینجا نتیجه تو بگیم. من گفتم من نیستم، من دارم میرم مکزیک برای بعدش بذاریم. گفت باشه بذار نگاه کنم. و اینا نگاه کرد و گفت خیلی خب 19 برمیگردی؟ گفتم آره. گفت خب 19 میگیم. گفت باشه. 19 برمیگردی رو گذاشتیم و من از زنگ زدم، همون موقع تکست دادم به مسعود، گفتم مسعود هیچی نیست، چون اگه چیزی بود اینا زودتر من رو میگرفتم. من گفتم بخوام برم مکزیک، اینا هم گفتم برم. اونم گفت باشه، ساین خوبیه. و اینا یک ساعت نگذشت از تکست من دوباره زنگ زد خانم، گفت دکتر میگه که ما الان سریعتر این نتایج تو رو بگیریم و تو رو ما قبل از سفرت میخوایم ببینیم، نمیخوایم بعد از سفرت ببینیم. تو چندم میری؟ من 7 قرار دارم، 6 گفت بیا اینجا. چیزی داشتیم کانسرنمون این بود که اون لحظه ای که این آقا حرف زد و برگشت به ما گفتش که it's pretty concerning که من شنیدم it's pretty cancery، اون شنید it's pretty concerning و به خاطر همین توی این ماجرا ما احساس کردیم ما احتیاج به یک گوش سوم داریم، احتیاج داریم که یک نفر دیگه با ما باشه که شاید ما احساساتی هستیم که چیزا رو یه جور دیگه بشنویم، شاید اون یه چیز دیگه بگه ما یه چیز دیگه بشنویم. این بود که من از خواهرشوهرم درخواست کردم که میشه لطفا با ما بیای. اونم خیلی لطف کرد و با ما اومد. با ما اومد و تمام راهی هم که ما داشتیم میرفتیم من تو ماشین داشتم هی میگفتم اگر که این سرطان بود ما در هر حال مکزیکو میریم، و هم دائم میگفتم. بعد اومدیم توی مطب آقای نشستیم و استفایی نشستیم و اون اومد نشست و متاسفانه کنسره، بعد متاسفانه سرطانه. اینو گفت ما با هم دیگه نگاه کردیم، من که انگار که مثلا میدونستم، انگار که مثلا از قبل به من گفته بودن که سرطانه. خواهرشوهرم یه ذره چیز شد و شوخ شد و یکم ساکت وایساد. مسعودم قشنگ اومد جلو، یعنی اونجایی که نشسته بود و تکیه داده بود قشنگ اومد جلو به سمت دکتره که ببینه چی میگن. بعد من گفتم که خب استیج چند؟ بعد گفتش که استیج با توجه به این چیزایی که ما الان انجام دادیم استیج 3 باید باشه. بعد من گفتم 3؟ او من فکر میکردم 1 و 2 اینا. گفت نه 3. گفتم که این یعنی خیلی بده؟ گفتش که این یعنی این که تو امروز نه ولی فردا باید شروع کنی درمان تو. بعد من گفتم که یعنی چی؟ گفتم نه من نمیتونم درمانم شروع کنم، من باید برم مکزیک. گفتش که نه کجا میخوای بری؟ مکزیک؟ گفتم آره من میخوام برم مکزیک. و اگه اتفاقی برات افتاد چی؟ گفتم چه اتفاقی مثلا؟ گفت تو گرید سرطان 2ه، سرعتش زیاده به نسبت، اگه اتفاقی برات اونجا افتاد چه قرار ازت مراقبت کنه؟ گفتم مثلا چه اتفاقی میخوای برام بیفته؟ گفتش که تو اجازه نداری بری مسافرت مگر اینکه بری بیمه سفر بگیری و به بیمه سفرت هم باید بگی که من سرطان دارم، در غیر این صورت اجازه نداری بری. بعد من گفتم یعنی چی من باید برم مسافرت؟ من تازه اون موقع من به خاطر مسافرتم شروع کردم گریه کردم. اومدیم بیرون و من دیگه گفتم خیلی خوب دیگه سفرم کنسل شد و واقعا اون لحظه اصلا نگران سرطان و این که سرطان چیه و چرا به من گفت سرطان نبودم، فقط نگران مسافرتم بودم که چرا نشد برم مسافرت، چون من همش احساس میکردم این مسافرت یه چیزیه که ما نیاز داریم. این بود که وقتی اومدم بیرون عشان یادمه که خواهرشوهرم اومد دستشو گذاشت اینجوری پشت گردن من و بهم گفتش که همه چی درست میشه. اینو که گفت من زدم زیر گریه، یعنی اگه اونو نمیگفت شاید من گریه نمیکردم و خیلی خوب بودا، به خاطر اینکه این یه اتفاقی بود که مثلا من احتیاج داشتم که یه نفر به من بگه تو چه جوری گریه کنی، یعنی آدم لازمه گریه کنه، لازمه که خودشو خالی کنه. خلاصه این یه حرفی بود که خیلی خوب بود که من شنیدم. توی اتاق دربسته یه صدای داد و بیداد میشنیدم که داره داد و بیداد انجام میشه. من چی شده اینا؟ حالا یه مسعود رو میکشیدم در میزدم در بوم کنین اینا. هیچی مسعود اومد بیرون گفت من میرم ازتون شکایت میکنم، شما 8 ماه این زن من نگرد شد، حالا الان به من میگین یه روز بمونه 2 روز بمونه خطرناکه. شما این 8 ماه کجا بودین؟ ما که فرستاده بودیم براتون. دکترم هم گفت تقصیر فامیلی دکترتونه، درست ننوشته. بیشتر مثلا من ناراحت نبودم، ما عصبانی بودیم، ما از همه چی عصبانی بودیم، انقدر خشم تو وجودمون بود فقط دلمون میخواست این خشم رو یه جوری تخلیهش کنیم. من فقط میخواستم که تخلیه کنم، میخواستم من یه نفر بزنم، یعنی اون لحظه فقط دلم میخواست بگم تقصیر توه، تقصیر تو بوده، نه تو بودی، نه تو هم نبودی، پس تو بودی، پس اینه. همش من دنبال مقصر میگشتم، فکر اینو میکردم که تقصیر کی بودیم وسط، کی نفهمید، کی زودتر مثلا مشخص نکرد این ماجرا رو. یه قرار مصاحبه داشتم با یه شرکت جدیدی، با یه شرکت هواپیمایی. مثلا ما ساعت 2 کارمون تموم شد، اون قرار بود ساعت 3 به من زنگ بزنه. من بهش ایمیل زدم، بهش گفتم که سلام ببخشید به من زنگ نزنید من سرطان دارم. معمولا شدم رفتم پیش شرکت، زنگ زدم به رئیسم، گفتم من میتونم اینجا توی این یه کافتری مانندی داریم توی شرکت، گفتم میتونم اینجا ببینم؟ گفت آره. اومد اون پایین و منم فقط نگاش کردم، گفتم من سرطان دارم و اینکه اینجوری شده. اونم گفت بیا بشین. اومد من رو نشوند اونجا، دست منو گرفت، به من گفتش که تو خیلی آدم مثبتی هستی و من میدونم که با این مثبت بودنت و این تأثیری که تو رو همه آدم های اینجا تو این شرکت گذاشتی، تو میتونی تأثیر رو تمام چیزهای دیگه هم بذاری. پس بنابراین فقط من یه خواهش ازت دارم، اینه که عطیه خودت باش و برو، نگران کار نباش، اولویت اول سلامتی توه، برو سالم شو بعد برگرد. منم گفتم که نه، من اصلا نمیخوام چیز کنم و کارمو ول کنم و ایناها، من احساس میکنم که من باید کار کنم تا اینکه مغزم مثلا جای دیگه مشغول باشه و اینا این اتفاق بیفته. اونم برگشت به من گفتش که هر جوری که تو بخوای، اگه تو بخوای کار کنی من باید یه جوری کار میکنم که خوب باشه، اگه تو نخوای کار کنی من باید کار نمیکنم، هر چیزی، ولی اینو بدون که ما اینجا هستیم و هر کاری که تو دلت بخواد ما برای تو و سلامتی تو انجام میدیم. اینو به من گفت و من خیلی خندون اومدم بیرون، یعنی گفتم که خب بالاخره یه چیزی میشه دیگه، یعنی نگران پول و کار و نمیدونم چیزا نباشم. اومدم بیرون با لبخند و اومدم به منصور گفتم تمام شد. اصلا گفت باشه، ما تمام راه هم تا خونه تو ماشین دو تایی با هم گریه کردیم بلند بلند. در اولین نفری هم که گفتم همین دوستم بود که قرار بود فرداش برم پیشش توی مکزی. زنگ زدم بهش گفتم من نمیام. با یعنی چی تمام برنامه‌ریزی کردی دو ماه داری صحبت میکنی فلان اینا؟ گفتم آره میدونم، ولی چیکار کنم، من سرطان دارم. گفت وا. گفتم آره اینجوری شده و اینا. گفتش که خب چیزه، حالا بیا اینجا، اینجا استراحت کن. بعد گفتم منم همینو میخواستم ولی نمیذارم. بعد گفتش که چیکار کنیم الان؟ گفتم نمیدونم، من واقعا نمیدونم چیکار کنم. گفت میخوای با هم گریه کنیم؟ گفتم تو چرا میخوای گریه کنی؟ گفت چون منم بغض دارم. گفتم خوب گریه کن. بعد 10 دقیقه ما گوشی گرفتیم دستم با هم گریه کردیم. بعد یعنی میگم اینا اتفاقاتی بود که مثلا منو آروم کرد، چیزایی بود که خیلی خوب بود و اون لحظه شاید فکر میکردم که وای چه عذاب وجدانی اینا. یکی دیگه از دوستامون زنگ زد گفتش که فردا میخوایم بریم فرودگاه، بریم چیز من بیام برسونمتون فرودگاه. من گفتم ما نمیریم. من گفت چرا نمیریم؟ گفتم که نمیریم دیگه، کنسل شد. گفت واسه چی؟ گفتم من سرطان دارم. بعد چی کرد؟ الان من اونجا از که گوشی و دوتایی اومدن خونه ما، اومدن خونه ما و بعد خانمش نشست پیش من، با هم شروع کردیم حرف زدن. پسرم مسعود برداشت بردش پایین و شروع کردن با هم دیگه حرف زدن و گریه کردن و نمیدونم ناب و یه خورده با هم دیگه شوخی مکوی کردن و اینا، که من قشنگ میفهمیدم که مسعود در بین گریه هاش میخنده، یعنی داره هی با شوخی میکنه و میخنده و اینا. خلاصه خیلی چیز شده بود که اینها به ما کمک کردن. اونم فقط به من گفتش خب بگو ماجرا چیه. من گفتم این شکلی، همینجوری که الان دارم ماجرا رو برای شما تعریف میکنم برای اونم تعریف کردم. گفتم اینجوریه و اینا، مثلا خب ببین هیچکی نمیدونست یه سری اتفاقاتی تو زندگی ما افتاده. و اونا به ما گفتن که برین، ما همه جوره هستیم، خواستین جایی برین، اتفاقی افتاد، چیزی شد، ما هستیم. این اتفاقاتی بود که مثلا برای من هنوز افتاد و بلافاصله بعد از اون ماجرا من یهو شدم یک آدم معروف که همه دکترها و پزشکا و اینا به من زنگ زدن، هی وقت آمپول میدادن، وقت نمیدونم چی میدادن، وقت ام آر آی میدادن. اگه که من ام آر آی جلوتر میکردم اینا میتونستن تشخیص بدن. تو ام آر آی قشنگ همه چی رو نشون داده بود. حالا ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که معمولا سرطان های سینه داکتاله، یعنی اینکه اون چیزی که خیلی بیشتر اتفاق میفته روی غدد شیردهیه. غدد شیردهی خب اسمشون روشه، غده هستن. وقتی که تومور تشکیل میشه واقعا توموره، یعنی اینکه اینها رو از طریق ماموگرافی یا سونوگرافی میتونن تشخیصشون بدن. هاشم توموره، انگار که یک توده‌ای توی سینه‌ته. اما سرطان من متفاوت بود. سرطان من لابیولار بود. لابیولار چیه؟ لابیولار اون رگه هایی هست که شیر رو میرسونه به اون غدد شیردهی. حالا این رگ ها رو شما تصور کن، یه اسفنجی دستته، این اسفنجه رو هی آبش میکنی، وقتی که روش خیس میشه اصلا تغییر حجم نمیده، خب ممکنه یه ذره سنگین شه. لابیولا دقیقا این شکلی این منافذ داخل سفنجه، یعنی وقتی که تشکیل میشه میاد توی اونا میچرخه و هیچ توده‌ای ایجاد نمیکنه. به خاطر همین از طریق سونوگرافی و ماموگرافی قابل تشخیص نیست، تو نمیبیننش. از طریق چی میبیننش؟ از طریق امارای میبیننش یا بایوپسی. یعنی اینا از اول به جای اینکه هر سه هفته منو بفرستن سونوگرافی، من یک بار میفرستادن MRI، همون اول تشخیص میدادن. اون چیزی که از سینه من در آوردن 11 سانت بود. بعد اینا اینو تشخیص نداده بودن، فقط به خاطر اینکه گفته بودن که اسکرین ها این باشه. و این مشکلی بود که توی کانادا بود. چرا؟ چون اینجا مجانیه درمان ها و اینها، بالاخره مراحل درمانی مجانیه و دکتری که فامیلی داکتر تو هست فقط اجازه داره تو رو بفرسته به جاهایی که ارزون‌تره، به جاهای گرون‌تری مثل MRI نمیتونه بفرستته. و این همه دلایلی بود که این اتفاق واسه من افتاد.
از عطیه عزیز ممنونم که برامون از تجربهش گفت و احساسات و افکارش رو با ما به اشتراک گذاشت. امیدوارم که صحبت‌های عطیه برای شما هم مفید بوده باشه. قبل از پایان این اپیزود اجازه بدید که یه مطلبی رو باهاتون به اشتراک بذارم و اون این که در زمان پخش این اپیزود نزدیک به یک سال هست که عطیه عزیز با هدف حمایت کردن از افراد مبتلا به سرطان و ارائه سرویس به افرادی که به خاطر درمان سرطان موهاشون رو برای مدتی از دست دادن یا قرار از دست بدن، بانک گیسو رو در ایران راه اندازی کرده که در شهرهای زیادی الان فعالیت داره. اگر شما مبتلا به سرطان هستید، میتونید با صفحه بانک گیسو تماس بگیرید و با مراجعه به یکی از مراکز بانک گیسو بسته ای رو دریافت کنید که شامل یک کلاهگیس هست که به امانت در اختیارتون قرار داده میشه تا در طول دوره درمان در صورت نیاز ازش استفاده کنید و بعد از اتمام دوره به بانک برش گردونید. برای دریافت اطلاعات بیشتر ازتون میخوام که پیج اینستاگرام بانک گیسو رو دنبال کنید. متشکرم که این اپیزود رو شنیدید و خوشحال میشم اگر که نظراتتون رو با من در میون بگذارید. رادیو ارکید رو به دوستانتون و همه کسانی که فکر میکنید به این موضوع علاقه دارن معرفی کنید. امیدوارم که این پادکست راهی رو در مسیر زندگی براتون هموار کنه. رادیو ارکید